بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 28 عبارتش باز یک دفعه میخوانیم. اذا کان مال مشترکن بین اثنین فقارزا واحدن و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا فالنصف الاخر. مالیست که مشترک بین اثنینه، بعد این دو نفر با یه نفر عقد مضاربه بستن، شرط کردن با اون نصف ربح را به او بدن، در نصف باقی مانده تفاضلا به سویه برای خودشان سهم قرار ندادن، بلکه در سهم خودشان تفاوت قائل شدن و تفاضلا فی النصف الاخر. توضیح میده به ان جعل لاحدهما ازید من الاخر، به این که برای یکی از اینها بیش از دیگری قرار دادن. مع تساویهما فی ذلک المال، وقتی که در اون مال با هم مساویان، هون مثال کرد کردیم که هر کدام 50,000 تومان دارن منتها با هم دیگه مشترکن، مجموعاً شده مثلا 100,000 تومان مشترک. اینه به عنوان مضاربه دادن یه نفر با این کار بکنه، و شرط کردن که نصف رب را، فرض کنیم که رب هم مجموعاً 24,000 تومانه مثلا، نصف رب را که 12 تومان باشه به اون بدن، ولی در نصف آخر در 12 تومانی که باقی میمانه بین خودشان تفاوت قائل شدن. به انجوع لحده ما از زید من الاخر، به این که برای یکی از نماره زید نسبت به عمر مثلا بیشتر قرار داده شده. از اون 12 تومان مثلا 8 تومان مال زید باشه، 4 تومان مال عمر باشه. ما تساویه ما فی ذلک المال، با این که هر دو در اون 100,000 تومان با هم دیگه به طور مساوی شریکن. او تساو یافی مع تفاوت همافی، اول گفتن تفاضلا در نصف آخر، ممکنه برای اون شخص عامل نصف قرار دادن، ولی کن در نصف آخر تساو یافی، با هم تساوی قرار دادن در رب، با اینکه در مال متفاوتن. اون 100,000 تومان در فرض اولین بود که 50 تومان 50 تومان اون بود، در فرض دوم که خیلی 70 تومان مال یکی از اینا باشه، 30 تومان مال یکی از اینا باشه، با اینکه 30 تومان مال یکی 70 تومان مال یکی است، اما در رب تساوی یافی. این فرض دومش. او تساوی یافی رب مع تفاوت هما در اون مال. حالا اینجا چه باید کرد؟ این اصل مسئله است، طرح مسئله است. فان کان من قصده ما کون ذلک النقص علی عامل بالنسبه الی صاحب زیاده، اگر قصدشان آن است که نقص بر عامل وارد بشه نسبت به صاحب زیادت، اون شخصی که صاحب زیادت هست از این جهت زیادتر برمی‌داره که نقص رو بر عامل وارد کنه نه بر رفیقش. توضیح ها معلوم میشه، نقص بر عامل باشه نسبت به صاحب زیاده. صاحب زیاده به کی میگه؟ مثلا از این 12 تومان باقی مانده یکی میخواد 8 تومان برداره، یکی میخواد 4 تومان مثلا برداره، به این صاحب زیاده، صاحب زیاده میواسته این که سهم اقلی برای عامل قائل شده. خب 12 تومان از این رب مال این دو نفر بود، ولی یکی از اینا میخواد 8 تومان از این بخواد برداره مثلا، اون یکی میخواد 4 تومان برداره. حالا چطور شده که این میخواد 8 تومان برداره؟ صاحب زیاده که 8 تومان میخواد برداره، برای عامل 4 تومان قرار داده، اینطوری شده. ولی اون صاحب نقیصه چقدر قرار داده برای عامل؟ 8 تومان قرار داده. اینجور فرض کن. بله. فاین کنم این قصد ما کون ذلک النقص عامل به نسبه لا صاحب زیاده. به ان یکونه شاید آن تفسیر صاحب زیاده باشه. چطور شده این صاحب زیاده شده؟ این 8 تومان برمیداره و اون 4 تومان، اون صاحب نقیصانه که 4 تومان برمیداره از این 12 تومان باقی مانده. صاحب زیاده از این جهت صاحب زیاده است، به ان یکونه که انه اشترط علی العامل فی المال، اون که 8 تومان برمیداره شرط کرده بر عامل در مالش، اقل ما شرط الاخر له، اون آخر چقدر شرط کرده بود به من بده؟ 8 تومن. و این چقدر میخواه بده؟ 4 تومن میخواه بده. بله. وازمه کن اشترت حوال الامن سلط رو به حصته. این که 8 تومن میخواه برداره کمتر میخواه بده به عامل، برای اینکه شرط کرده برای عامل سلط رو به حصتش بده. سلط رپه. سلط رپه حصت. سلط رپه حصتش. بله. این میخواد سلط رپه حصتش رو به اون بده. و صاحب نقصه سلسه ای روب میخواه بده، برای خاطر این که این میخواد چقدر بده؟ این میخواد 4 تومن بده. 4 تومن میشه سلسه رپه حسش. و اون صاحب نقصه میخواد چقدر بون بده؟ 8 تومن بده. 8 تومن میشه سلسه ای روبه حسته. خب بنابراین این بن یکونه تفسیر شده برای صاحب زیاده. بابای تفسیر بن یکونه که انه اشترت علی العامل فی المال اقل ما شرط الاخر، نه این تفسیرش برای صاحب زیاده که 8 تومن میخواد برداره. این که میخواد 8 تومن برداره میخواد به عامل کمتر بده، برای اینکه شرط کرده به عامل سلس رو به حصش بده، سلس رو به حصش 4 تومن. ولی اون صاحب نقیصه که 4 تومن میخواد برداره چقدر میخواد به عامل بده؟ 8 تومن. 8 تومن چقدره؟ 2 سلس رو به حصشه، چون حصه رب شد 12 تومن دیگه. بله. خب ما تساویه ما فی المال، مثلا روشن شد دیگه. با اینکه در مال مساویان، فرزنه هر یک 50,000 تومان دارن، ایشان میگه فاوا صحیحون، این اشکال میگه نداره، اشکال نداره که دو نفر هر یک در عقد واحد هم باشه برای عامل ربح کمتر و بیشتر قرار بدن، اینو متفاوت قرار بدن. شما ثلث ربح حصه خودتان رو میدید به عامل که میشه مثلا 4 تومان، من 2 ثلث ربح حصه‌ام رو میدم به عامل که 8 تومن میشه، اشکال نداره. لجواز اختلاف شریکین فی مقدار ربح مشترط للعامل، مشترط للعامل، برای اینکه دو نفر شریک ممکنه که با هم اختلاف داشته باشن، یعنی تفاوت داشته باشن در اینکه ربح مشترط و عامل را متفاوت قرار بدن. تا اینجا خب مطلب خیلی روشنه، اختلافی هم نیست، شکی هم نیست که به این ترتیب جایزه. تقریبا صورت اولا و دوم افتتاح الکرامه که لا خلاف ولا اشکال فی صحته، این به اون برمیگرده. بل که صورت اولا و ثانیه افتتاح الکرامه بود. و این لم کنه نقص ناجن العامل ولا لک شریک لاغر، نصف قرار دادن برای اون عامل، ولی طوریست که نقص به عامل بر نمیگرده بلکه بر شریک آخر برمیگرده. مثلا هم مثلا که روز عرض کردم، مثلا هر کدام یکی از اینا 6 تومن میدن به اون عامل که بشه نصف این نصف اون میده به عامل، ولی کن وقتی میخوان ما بین خودشان قرار کردن من خودشان قسمت کن، دو برابر شما برده، یک برابر دو سلس ما، یک سلس من، وقت از این باقی مانده که 12 تومن 8 تومن شما بردارید 4 تومن من بردارم، وقت شما 8 تومن از این برداشتید، 6 تومن هم که اونجا به عامل دادید، مال شما چقدر میشه؟ 14 تومن. مال من چقدر میشه؟ 10 تومن. بله. این حالا اینجا نقص راجع به عامل نشد، برای اینکه عامل همون 12 تومن شیخ بود برد، بلکه نقص بر شریک آخر وارد شد. بند یکنان مجعول دل عامل به نسبه علیه ما سواهن، مجعول به عامل به نسبه سواهن سواهن کدامشن 6 تومن از سهمشن بون دادن، لیکن اختلاف ها فی حصته ما بند لا یکونه علا حسب، چطور اختلاف علا حسب شرکت ما؟ چون شرکت این دوتا 50,000 تومان شما اجاره سازه من داشتم، این اقتضا میکنه به این که در رب 12 تومان مال شما 12 تومان مال ما باشه، ولی به نتیجه 14 تومان من بردم 10 تومان شما بردید، این به وجود آمد. بله. به ان لا یکون علی حسب شرکت ما، وقت اینجا حالا فقط یقال فیه بالبطلان لاستلزام زیادت احدان الاخر مع تساوی المالین، برای خاطر این که رب یکی از اصلاحی من است که اصالت و تبعیت و ربح للمال، اصل است که رب تابع مال باشه، ولی فرض نه که ما در مال مساوی هستیم، در ربش هم باید مساوی باشیم. چطور شد که شما 14 تومان بردید من 10 تومان بردم؟ این با اون مخالفت داره، از این جهت باطله، برای اینکه مستلزمان است که زیادت داشته باشه احدشان بر آخر، با اینکه در مال مساویان. حالا اون صورتی که ما بحث کردیم او تساوی ما تفاوت فی المالین، اگر صد از این 100,000 تومان 70,000 تومان مال من 30,000 تومان مال شماست، ولی طوری بکنیم در نتیجه در رب مساوی باشیم، اونم باز اشکال پیدا میکنه با اصل تبعیت و رب در مال اشکال مساوی. بلا عمل من صاحب زیاده. فرض این است بین که صاحب زیادم که 14 تا میبره عمل بیشتری نسبت به اون که 10 تا میبره انجام نداده. اینجا اشکال هست. لان المفروض کون العامل غیر، فرض این است که عامل کس دیگه است، شما زحمت نکشیدید مثل من. و این در شرکت جایز نیست. در شرکت بحثی که عرض میکنیم این است که باید در رب به نسبت مالشان سهیم باشن. اگر یکی از آنها بیش از دیگری با اینکه در مال مساوی ان سهم قرار بده برای خودش، بحث است که عرض میکنیم. ایشا میگه ول اقوا از صحه، صاحب اربه میگه اقوا صحته. برای خود ایشان در بحث شرکت هم اختیار کردن که اگر دو نفر در مال شریکن با اینکه در مال مساوی باشن ولی شرط کرده باشن ربح احدهما بیش از اون یکی باشه و خسارت بیش از اون دیگه متحمل بشه، شما میگه اشکال نداره. ول اقوا از صحه لمن عدم جواز زیاده لعهد شریکین بلا مقابلت حال عمل من. ما در باب شرکت هم قبول نداریم عدم جواز زیاده لعهد شریکین را. فان الاقوا جواز ذلك به شرط، اقوا اینه که در باب شرکت به شرط جایزه که عهد شریکین نسبت به آخر بیشتر از رب سهم داشته باشه. و نمنع کونه خلاف مقتضای شرکت، قبول نداریم که این خلاف مقتضای شرکته. نه، شرکت چین اقتضای نداره. بله، اطلاق شرکت یقتضی ذلک، این خلاف اطلاقشه نه خلاف عقد شرکته. عرض کردم مثل جعل خیار، جعل خیار خلاف اطلاق بیعه نه خلاف مقتضای بیعه. فرق بین خلاف مقتضا و خلاف اطلاق. خلاف مقتضا اگر بخواین شرط کنن چه شرط مخالف کتاب و سنت، معدی به تناقض نامشه. اگر نخیر خلاف اطلاق بشه ال اطلاق یا غیت دیگه، اطلاق تغییر میشه دیگه، اشکال نداره دیگه. بله، و نمنع کونه خلاف نداره. بله، و خلاف مقتضا اطلاق شرکه. خب بس این چون در شرکت جایزه است، اینجا هم جایزه. تا اینجا اینطور ما نهی هم کنن دو دل فرق، اصلا اون کنه بگیم در باب شرکت هم جایز نباشه، اینجا جایزه. بین شرکت و المضاربه بگیم در شرکت هم اگر جایز نباشه، جعل احد سهمین در رب زائد بر آخر معتصاب المالین، اونجا بگیم جایز نباشه، اینجا جایزه. در مضاربه جایزه واسه اطلاق مضاربه که الان بدن و این کنم متضمن شرکت، چند که متضمن شرکت ولی باب شرکت غیر از باب مضاربه است. خب این حرف صاحب اربه است که تا به حال خب عرض شد و فهمیدیم. حالا باید ببینیم که دلیل برای کسانی که جایز دانستن چه جایز نمیدانن چی هست اینا. تا اون وسط بحث که فهو صحیحون که در اونجا نقص بر عامل به اصطلاحشان وارد میشد بحثی نیست، اما از اونجا به این طرف که نقص وارد میشه بر عرض کنم که بر عهد، بله، بر مالک، بر عهد شریکین، بله، این چطوریه؟ اینجا خب باز برای اینکه بفهمیم مطالبه باید ببینیم که چی گفتن، دلیلشان چیست، ما چه بایست درس کنیم. اولا یک مسئله هست به کتاب شرکت مربوطه. در عروه در مسئله پنجم از مسائل کتاب شرکت بعد از اینکه بحث مضاربه در عروه تمام شده، بحث شرکت را ایشان عنوان کردن قبل از مضارعه. بعد از مضاربه و قبل از مضارعه کتاب شرکته که بعضی از عروه هستن جز احکام مضاربه شمردن، که شرکتشان اونجا متعرضه. در مسئله پنجم از مسائل کتاب شرکت در عروه گفته یه تساو شریکان فرربه و الخسران مع تساو المالین و مع زیادتن فبه نسبت زیاده ربحن و خسرانن معلوم سوا کنال عملو من احده هما او من هما مع تساوی فی العمل او الاختلاف او من متبرعن او اجیرن هازا مع الاطلاق. اگر شرکت را مطلق بذارن، شرکت هم چند قسمه، شرکت قهریه هست، شرکت اختیاریه هست، خلاص شرکت عقدیه. حالا اون که به بحث مربوطه شرکت عقدیه به بحث مربوطه که دو نفر مالک با اینکه مالشان جداست، عقد شرکت بندن که مالشان رو هم بریزن در جریان تجارت سیخنسان قرار بدن، وقت رپ به دست آمده که بعد به دست میاد تقسیم میکنن. این شرکت عقدی است که عقد میمندن با هم. آیا در این عقد خود عقد کافی است در اینکه مال مشترکان فی باشه؟ باید قاطی کنن. ظاهرا باید قاطی کنن، یا قبل از عقد قاطی کردن، حالا عقد شرکت میبندن، یا بعد از عقد باید قاطی کنن، چون تا قاطی نکردن جدا جداست از هم. شرکت غیر از امتزاج ممکنه دو نفر مالشان به هم مخلوط بشه ولی شرکت حاصل نشه، مخصوصا مثلا اون جایی که متمرکز گندم شما با جو من قاطی کنید، گندم شما با برنج من قاطی بشه، این شرکتی نیست، این امتزاج است. هرچند گاهی ممکنه جدا کرد، گاهی ممکنه نیست جدا کنن، ولی بالاخره امتزاج غیر از شرکت نیست که طوری میشه که کل جزء ان جزء ان از اون مال ولو کوچکترین جزء بالاشاعت بین هم مال یک امری است که تقریبا یک امر واقعی است، تحولی در واقع ملکیت به وجود میاد. تا به حال که ملک ما جدا بود از هم، ولو قاطع بود ولی جدا بود. گاهی هم ممکنه قرعه بیاندازیم، گاهی ممکنه با هم مصالحه کنیم، این امتزاج غیر شرکت. اما شرکت این است که طوری شده که هر جز همون گندم و جو، حالا فرض کنیم گندم و جو شریک شدیم، تا شریک نشده بود قاطع شده بود، گندم مال شما و جو مال من رو قاطع شده بود هم دیگه. عقد شرکت که بستیم کل جز ان جز ان از گندم و جو، ولو یک گندم را هزار تکم بکنیم، با چیه؟ بازم شریکم با هم، حالا یا بالمناسبه یا به غیر مناسبه. حالا شرکت غیر از امتزاجه. حالا اینجا بحث خلاص عقد شرکت عقدیه است نظر ایشان. ولو شرطا فی العقد زیادتن لأحدهما، حالا اگر آمدند دو نفر که شریکن، حالا به هر نحوی شریکن، آمدن شرکت عقدیه بستن با هم، در شرکت عقدیه شرط کردن که احدهما بر آخر زیادت پیدا کنه در رب، در منافعی که وجود خواهد آمد. حالا فاین کان للعامل منهما او لمن عمله ازیت فلا اشکال ولا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحته. اگر این میخوان اون اضافه مال عامل من هواش، کسی زحمت کشیده در ما بین اون که زحمت نکشیده یا کسی زحمتی بیشتر کشیده، لا اشکال ولا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحت این اشتراط. اما لو شرطا لغیر العامل منهما، شرط کردن برای غیر عامل از اونها که اون بیشتر، با اینکه عامل نیست بیشتر ببره از رب، او لغیر من عمله ازید، یا برای کسی که عملش بیشتر نیست. حالا اینجا سه تا قول است، ففی صحت شرط و العقد یک قوله، هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه، شرکت عقدیه، و بطلانه ما اینم یک قوله، و صحت العقد و بطلان شرط اینم یک قوله که عقد صحیحه ولی شرط باطله. بله، و صحت العقد و بطلان شرط فیکون که صورت الاطلاق، عقد صحتش باقی است من صورت اطلاق، عقد صحت باقی ولی شرط باطل. اقوالان سه تا قوله. صاور با میگه چی؟ میگه اقوا حال اول، معنی چیه؟ یعنی هم عقد صحیح هم شرط صحیح. بله، امام رضوان الله علیه اینجا شنه داره، ایشون عقیدهشون است که اقوا حال اوله، یعنی هم شرط صحیح هم عقد صحیح. بله، خب اینجا آقای خویی در حال شده بعد اقوا هست سالس، یعنی هم شرط باطله هم عقد باطله. بله بله ها سوچ بله درست یعنی عقد صحیح شرط باطل درست. خب بله اقوا هست سالسشان گفتن و که از الحال فی ما بعده. بله آقای بروجرد در حاشیه آقای بروجرد که محل و تأمل و اشکال گفته که اون اقوا حل اول، همون جا حاشیه داده که اون اولی محل تأمل و اشکاله. بله خب امام گفتیم که حاشیه اینجا نداره. در مبان العروه صفحه 89 همین کتاب مضاربه که میخوانیم، آقای خوی اینجا در مبان العروه مطلب فرمودن. در صفحه 89 مبان العروه ایشان فرمودن که حاضر شرط و این لم نکن مخالفن لمقتزل عقد ولیکن نو مخالفن لسنه، یه مخالف مقتضای عقد نیست. ایشان قائلن به این که این مخالف، چون مخالف مقتضای عقد است که با عقد مخالفت داشته باشه، مثلا بالمطابقه عقد به چیزی داله، اینم با اون مخالفت داره، با همون که بالمطابق عقد بران داله، یا عقد به تضمن به چیزی داله است، اینم مخالفت داره، مثل بیع بلا ثمن، فروختم ولی شرط کردم که بلا ثمن باشه، این با بالمطابقت مخالفت داره با بیع، چون بیع مبادله مال به ماله مثلا. اگر بالمطابقه یا به تضمن یا حتی به لازم ذاتی غیر قابل انفکاک، باز مخالف مقتضای عقل میشه. اگر اینجور نباشه، یکی از احکام و آثار باشه که شرعاً ثابته و اون حکم و اون اثر به طور علت تامه است، قابل تغییر نیست، بیان خلاف اون شرط کنم، این شرط چطور شرط میشه؟ یک چیزی که از احکام عقده ولی حکمی است که غیر قابل تغییره، ولی میشه مخالف سنت. ایشا میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه که تبعیت الربح للمال این یکی از احکام است که غیر قابل تغییر به نظر ایشان، که از احکام ثابته است که هر ربح خیلی باید تابع مال باشه. اگر جای شرط کنیم بیاین که ربح تابع مال نباشه، از لحاظ زیاده و نقصان اینا چی میشه؟ میشه مخالف سنت. ایشان اینطور بخوام بگن، بعد ایشان میگه این شرط هرچند مخالف مقتضای عقل نیست الا اینکه مخالف سنته. فان مقتضی العقل تبعیت النمائل العین فی الملک، وقت در اینجا شده اون تبعیت به هم خورده، و لذا لم یلتزم به صحت هذا شرط فی قید عقد شرکت و المضاربه، و چون این مخالف سنته در قید عقد شرکت غیر مضارب نگفتن. مثلا مثال میزنه، کما لو با امت آل شخص الان تکون ربه من تجارت اخرى لهو الان نحو شرط نتیجه. من کتاب به شما میفروشم مثلا، که شما این کتاب را اگر فروختی ربحش مال من باشه، کتاب مال شماست ربحش مال من باشه، این ایشان میگن درست نیست، چون تبعیت الربح للمال غیر قابل تغییره. بله قبلا خواندیم که ما واسه همین که این خیلی در طی بحث و بحث‌ها به وجود خواهد آمد، از این جهت ما در بحث شروط مفصل بحث کردیم، گفتیم به این که المؤمن عند شروطهم، جواب ایشان هم هست، المؤمن عند شروطهم میگه اون شروط را شامل میشه و لازم الافها میکنه که احکامی از طرف شارع ثابت شده ولی به طور مقتضی است که اگر دلیلی بر خلاف نیاد اون اثر خود را میبخشه، اگر نخی به طور علت تام است که غیر قابل تغییر. اونجا چطور گفتیم؟ چون شروط در اونجا چطوره؟ دیگه کارگر نیست. اینجا باید بگید که تبعیت الربح، ایشان اینطور میخوام بگن، حالا حرف ایشان رو بعدا عرض کنم، ایشان میخوام بگن تبعیت الربح للاصل المال از احکام شرعیه ثابته غیر قابل تغییر به نحو علت تام است، و هر کجا که اینطور باشه شرطی بکنیم بخوایم اون رو تغییر بدیم چی میشه؟ میشه شرط مخالف کتاب و سنت. اینطور خیلی ادعا کنه، شما اینطور ادعا کنه، بعد حرف ایشان داره میگه، بعد به طور شرط نتیجه نمیشه این کار کرد، حالا به طور شرط فعل، حالا بحث آخر، ایشان گفت این نمیشه، اذن فهذا شرط مخالف سنت، میگه این شرط مخالف سنت، سنت تبعیت الربح للمال و ادله نفوذ شرط لا تشمله لانها غیر مشرعه، المؤمن شروط مشرع که نیست، همون در چهارچوبه قوانین اسلام میخواد بگه المؤمن عند شروط، و در چهارچوبه قوانین ثبته که این قبیل احکام از احکامی هستن که چی ان غیر قابل تغییرن، ایشان اینطور میخواد بگه. بعد خب این حرف ایشانه. صاحب جواهرم در کتاب شرکت، چون الان این بحث رفت به شرکت در همون جلد 26 جواهره که مضارب اونجاست، در صفحه 302 متعرض همین بحث شده، البته محقق گفته که عقد و شرط هر دو باطلن، اگر شرط کرده باشن زیادت را گفتیم، قول اولی که در عربه بود. بله، ولی صاحب جواهر در صفحه 302 از جلد 26 فرمودن که این به نحو شرط الفعل صحیح، نه به نحو شرط نتیجه. اینم باز قبلا بحث کردیم که شرط دو جوره، یه وقت شرط میکنن به نحو شرط نتیجه است، یعنی شرط میکنن به اینکه رب اینقدر مال شما اینقدر مال من باشه، به همین که عقد شرکت واقع ساختم تو شرط کردیم، اون مشروع تحقق پیدا کنه، میشه شرط نتیجه، مثل نظر نتیجه، وصیت نتیجه، گفتیم اینا گاهی وصیت و نظر، گاهی نتیجه است، گاهی فعله، گاهی نظر میکنه که اگر زید از سفر آمد این گوسفند من بشه مال فلان سید مثلا، این چیه؟ نظر نتیجه است. دیگه نگه نظر که از زید از سفر آمد این گوسفند رو من ببخشم به فلان سید، این چیه؟ نظر فعله. وصیت هم اینطوره. یا وصیت کنه اگر من دون یا رفتم فرش من مال زید باشه، این نتیجه است، این وصیت به نتیجه است. دیگه نخیر میگه اگر من دون رفتم فلانی شما این فرش رو بده به فلانی، میشه چیه؟ وصیت به فعل میشه. شرط همینطوره. یا این شرط نتیجه است که شرط کنه که اگر فلان طور شد اینقدر رفت مال فلانی باشه. اینجا بحث اینه، این میشه چی؟ میشه شرط نتیجه. دقیق نگه نخیر این رب اینقدر از رفت به شما من هبه بکنم، بعدا من به شما هبه میکنم، یا شما من هبه بکنید، اون میشه شرط فعل. صاحب جواری گفته به نحوه شرط فعل صحیحه، نحوه شرط نتیجه باطله. خب اینجا عرض کنم که فهرست درس کنم مراجعه کنیم برای روز شنبه انشاءالله. خلاصه این حرف به کتاب شرکت مربوط شد. این اندازه اینجا امام رضوان الله در اصل مسئله دسته 28 از عروه حاشیه دارن، آقای بروجردی حاشیه داره، آقای خویی حاشیه داره، بعضی دیگه حاشیه دارن، اشکال دارن بر عروه. آقای حکیم خواسته اشکال دفع کنه. اینو باید روز شنبه بحث کنیم، مطالعه فرمایید ببینیم که آیا این تقریبا عروه به این ترتیب یک صحنه تقریبا چه بگیم یک صحنه زورآزمایی مانند است واسه، برای خاطر اینکه افکار مختلف فقهای بزرگ در یک مسئله خب اینجا با هم دیگه تقریبا استکاک پیدا میکنه و هر کس یه جور برداشت داره، یه جور فکر داره، یه جور دلیل داره. خب البته پی بردن به اینها خودش برای انسان خیلی مفیده دیگه. بله و تفاوت عروه هم تقریبا با جواهر، جواهر خب یک بحث همینطور میره، ولی اینجا به مناسبت از کتابای دیگه هم همین مسائل رو میکشه میاره دیگه. این باعث میشه انسان با تمام فقه آشنا بشه. برای این مسئله پیش با شرکت مربوطه، این مسئله پیش مثلا با چیز دیگه مربوطه، این مسئله با چیز دیگه مربوطه. اینه که باعث میشه که انسان با تمام مباحث فقه آشنایی پیدا کنه. خلاصه اینجا حواشی است. آقای حکیم خواسته که اشکالات اینا رو دفع کنه، جواب تقریبا تا حدی مطالعه کنه انشاءالله برای روز شنبه، چون روز چهارشنبه است، این مقدار مطالب اخلاقی عرض کنه. بله عرض کنم که هفته قبل بعضی از برادران محترم در ضمن بحثی بود، در ضمن اون بحث گفتن که الشقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، این عنوان کردن. ما یه جواب مختصری عرض کردیم، بعض برادران بعدن گفتن که نه این بحثیست که بعد باید مفصلتر روشن بشه. حالا خواستیم ما این چند دقیقه در همین مورد بحث کرده باشیم که در این که در بحث سعادت و شقاوت، این بحث مهمی است که بحث قرآنی است، بحث روایی است، بحث فلسفی است، بحث کلامی است، اعتقادی است. خلاصه از جهات مختلفی این بحث بله ممکن انجام بگیره. در اصول کافی هم جلد اول بابی است نام باب و سعادت و شقا. به طور خلاصه اگر بحث کنیم باید چند مطلب را توجه داشته باشیم تا مطلب حل بشه. یکی معنای سعادت و شقاوته. معنای سعادت و شقاوت، بعضی فکر میکنن که سعادت و شقاوت فقط مربوط میشه به عالم آخرت. شقی یعنی کسی گناهکار است و معذب و جهنمی خواهد بود. سعید یعنی کسی که مطیع است و اهل بهشته. و حال اینکه سعادت و شقاوت معنای وسیع‌تر از اینا دارن. برای اینکه شقاوت مجموع بحرین گفته از شقاوت استمرار و ما یشق علی نفس، مجموع بحرین شقاوت استمرار چیزیست که برای انسان مشقت داره. البته مشقت از باب شقاوت مشتق نیست، شقی یشقا این معتل اللامه، مشقت مضاعفه، اشتباه نشه. شقاوت گفته استمرار ما یشق علی النفس، استمرار چیزی که بر انسان مشقت داره این شقاوت. در قاموس گفته الشقا الشدت و العسر. در مفردات راغب صفحه 264 سعادت و شقاوت رو دو قسم کرده، دنیویه و اخرویه. مفردات راغب کتاب بسیار خوبی است و آقای طباطبایی در تفسیر المیزان خیلی استشهاد میکنه به این. ایش شم استشهاد به آیات قرآن زیاده. بله؟ بله. ایشان مثلا وقتی که میخواد بگه سعادت و شقاوت دنیای اخروی است، که بعض آیات قرآن از جمله این تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، آیه دوم سوره تاها، شقاوت به تو عارض بشود. اینجا منظور چیه؟ منظور است که خودت اینقدر به زحمت بیاندازی. بس معنی شقاوت انسان خود را به زحمت مداوم انداختن بین میفته. یا اینکه عم میگیم دیگه، میگیم عم. بله گاهی هم شما رس. بله میرسیم. بله خب بله گوش کنیم. یا ولم اکن به دعا اکرب به شقی، یا حضرت زکریا ظاهرن. خب یعنی لم اکن به دعایی ایاک فیما مزا مخیبن محروما. محرومیت خودش و نرسیدن به حاجت را شقاوت نامیده است. البته شقاوت در قرآن کریم به اخروی هم گفته شده، مثل یوم یعته لا تکلم و نفس الا بزنه فمن هم شقیون و سعید، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیرون و شهیق و اما الذین سعدوا فی الجنه خالدین فیها، آیه 105 و 106 سوره هود. و سعادت و شقاوت هم دنیوی داریم هم اخروی، یعنی هم در دنیا ممکنه انسان سعادت مند یا شقاوت مند بشه و بالعکس هم در آخرت. خب از لحاظ روایات هم، در روایات هم گاهی سعادت و شقاوت در دنیا اطلاق شده، مثل در مکارم الاخلاق صفحه 65 عن النبی صلی الله علیه و آله، اربع من السعاده و اربع من الشقاوه. فالاربع التی من السعاده المرأة الصالحه و المسکن الواسع و الجار الصالح و المرکب البهی. این چهارتا در دنیا باعث سعادت انسان میشه، المرأة الصالحه و المسکن الواسع و الجار الصالح و المرکب البهی و الاربع من الشقاوه، الجار السوء و المرأة السوء و المسکن الضیق و المرکب السوء. مثلا باز خصال صدوق در اون باب ستا ان ابن حسین علیه السلام انه قال من سعادت المرء ان یکون متجره فی بلده و یکون خلطاؤه صالحین و یکون له ولد یستعین بهم. من سعادت من است که متجرش در شهر خودش باشه، تجارتش در شهر خودش باشه و خلطا و رفقاش صالحین باشن و ولدی داشته یستعین بهم. در همون جای ایشان با صدوق داره به قول رسول الله صلی الله علیه و آله من سعادت المسلم سعت المسکن و الجار الصالح و المرکب الحنی. سفینه البهار جلد اول ماده شقا در آخر جلد اوله شین عین نبی صلی الله علیه و آله عرب اون من علائم شقا جمود العین و قسوه القلب و الاصرار علی الذنب و شدت الحرص فی طلب الدنیا. البته روایت بیش از ایناست. خب از این قبیل روایت استفاده میشه به این که سعادت و شقاوت اون نیست که تصور میشه که سعید کسیست که مثلا فقط اهل بهشت، مثلا شقی کسیست که فقط اهل جهنمه. نه، سعادت و شقاوت معنی اعم میدارن. این یک مطلب. مطلب دوم این است که از شقی و شقیان فی بطنامه یا از سعید سعیدان فی بطنامه ما چه این حدیث تابال پیدا نکرده، با اینکه در زبان ها معروفه ولی چه این حدیثی ظاهران وجود نداشته باشه، نیدیم کسی نقل کرده باشه. بله توردیه نفس کنه عرض کنم، ولی بی این لفظ نداریم ما. اما احادیثی هست که این طوریه، از شقی و من شقی فی بطنامه و سعید و من سعید فی بطنامه، و فرق داره، معناش فرق داره با هم دیگه. از شقی و شقیون فی بطنامه با از شقی و من شقی فی بطنامه معناش چه فرق داره؟ فرقشان در چی هست؟ اون اولی میخواه بگه سعید در بطن امش سعید است، اگر حدیث با من نداره داشته باشیم، و شقی در بطن امش شقی است. اما این میگه نه خیر، سعید کسی است که در بطن امش سعید شده باشد و شقی کسی که در بطن امش شقی شده باشد. بله اون دومی بیشتر نقش بطن ام را میرساند در تأثیر، در سعادت و شقاوت. اما اولی بطنم رو میشه مثل یه ظرفی تلقی، بطنم مثل یه ظرفی تلقی میکند، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقیه شقیه فی بطن امه، اون مثل اینه که بطنم رو مثل یه ظرف تلقی میشه. اما در دومی تأثیر بطنم در سعادت و شقاوت ازش فهمیده میشه. خب حالا البته این بحث باید قدم به قدم پیش میریم و شاید دو هفته طول بکشه مثلا، ما نمیتونیم تمام. حالا اما این دومی که روایات داریم که از شقی و من شقی، این حدیث سوم از جلد پنج بهار طبع جدید که من بهار آوردم، چون بحث سعادت و شقاوت در جلد پنج بهار طبع جدیده. حدیث سوم از صفحه 154 جلد پنج بهار. بله البته اینجا فعلا ما روایات مربوط به بطن ام داریم بحث میکنیم، تعبیرش حالا بعد عرض میکنم. این حدیث‌های مربوط به بطن ام و سعادت و شقاوت با اونجا ارتباط داره داریم بحث. این حدیث آقا اون چه حالا من باید مختصرش بخونم آخرشه، سندش هم خیلی خوبه، این است که نطفه در رحم 30 روز است و بعد 30 روز علقه میشه و بعد 30 روز مزغه میشه. اینا داره حالا در کتاب دیات خواندیم این مراحل تحول نطفه را. در اون وقت دو تا ملک از جانب پروردگار میان بعد از 4 ماهگی، خلاقین یصورانه و یکتبان رزقه و عجله شقیان او سعیدن. در بطن ام رزق و عجلش شقیان یا سعیدن می نویسن. این یک خبر مربوط بطن امه. در صفحه 153 خبر اول، صفحه 153 خبر اول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این سندش صحیحه، الشقی من شقی فی بطن امه. بله. در صفحه 157 حدیث دهم، ان ابن ابی عمر قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام ان معنی قول رسول الله صلی الله علیه و آله الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه. معلوم میشه این لفظ معروفی بوده که ابن ابی عمر از موسی بن جعفر میگه پیغمبر اینطور فرمود، اما انکار نمیکنه، قبول میکنه، ولی به این لفظ، به این تعبیر، از شقی من شقی فی بطن امه و سعید من فقال، حالا حضرت اینطور معنا میکنه، فقال از شقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا، اینطور معنا میکنه، از شقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا، اینطور معنا کرد. بس اون گفت حدیثی داریم به این مضمون پیغمبر صلی الله علیه و آله، حتی انکار نکردن ولی اینطور معنا کردن، متن حدیث هم اونطور بود که عرض شد. البته احادیث در بطن ام بیش از این هاست. در توحید صدوق هم باز بله دیدم که این حدیثی هست در همین توحید صدوق صفحه 356. بله توحید صدوق صفحه 356 باز حدیثی به همین معنا هست که شقی و من شقی فی بطن و سید من سید بطن. در کافی جلد هشتم که روزه کافیه، در جلد هشت کافی که روزه کافیه، صفحه 81 که روزه کافی، گفتین که محمد بن لقب کلینی که از محدثین بسیار بزرگه و از محمدین ثلاثه اول اقدم شما محمد بن لقب کلینیه، شعر روایات خیلی زیاد جمع کرده بود، اینا رو آمد بعدن 20 سال کشید تا اینکه این اصول و فروع کافی نوشت. امام رضوان الله علیه وقت داشتن که حالا یه حرف ایشان بود، یه وقت در مجله پاسدارستان نوشته بود که ایشان این کتاب را در زمان غیبت صغرا نوشته است و ایشان هم با سفرای امام علیه السلام با نواب خاص مسلما ارتباط داشته. بعد از نوشتن هم رفت به بغداد، در همون بغداد هم از دنیا رفت، قبرش هم در بغداد. این برده اون کتاب را عرضه کنه به امام عصر علیه السلام واسه همون نواب و به احتمال قوی کتاب را عرضه کرده باشه. خلاصه ایشان بعد از اینکه روایات را جمع کرد و تبیب کرد، خب اصول کافی دو جلده که اصول است، فروع کافی هم خب بعد از اون پنج جلد که فروع است و فقه احکام فقه. آخرش قسمت از اخبار اضافه آمد این دیگه نه در اصول گنجانده شده بود نه در فروع، اون شد روزه کافی. این است که جلد هشتم متفرقات است که روزه کافی نامیده میشه. بله، در روزه کافی ایشان در صفحه 81 روزه کافی اونجا حدیث را ایشان نقل میکنن. بله، رو به عن النبی صلی الله علیه و آله، این است که باز قال رسول الله صلی الله علیه و الشقی من شقی فی بطنم و سعید من سعید فی بطنم. خلاصه اون تعبیر که ما دیدیم تعبیر به این ترتیب، اما تعبیر الشقی و شقی فی بطن امه یا از سعید و سعید فی بطن امه چنین تعبیری ما پیدا نکردیم. این قسمت دوم بحث، این بحث چند قسمت، قسمت اولش این بود که سعادت شما بعد اعم، دوم این است که بطن ام، احادیث که در اونها بطن ام ذکر شده. حالا این احادیث معنای این احادیث چطوری میشه؟ این احادیث خب چند تا معنا درش احتمال است. احتمال اول این است که این شاید نظر داشته باشه به نقش بطن ام در سعادت و شقاوت انسان، چون از سعیدم من سعید فی بطن امه و شقیم من شقی فی بطن امه. بطن ام نقش زیاد داره در سعادت و شقاوت انسان، برای خاطر اینکه انسان چندین ماه که در بطن ام هست، خب اولا که حرکات و سکنات ام، اخلاق ام، نیات ام، اعمال ام از لحاظ معنویت و تقوا و اینا خب خیلی مؤثر در فرزند هست و بالعکس بالعکس. و علاوه در بطن ام انسان که هست، خب معلوم است که این حاوی خصائص نژادی است که تا حضرت آدم میرسه. اینا همش در انسان بالاخره منعکس میشه و زمینه های در انسان به وجود میاره، اخلاق و روحیاتی در انسان به وجود میاره، مسلما در نتیجه همان توارث و نژادی، توارث حالا اسمش توارث میذاره، زمینه های بسیاری، حتی زمینه های امراض جسمی، مثلا زمینه های علیه تامن است، ولی به طور مقتضی زمینه های فراوانی در انسان به وجود میاد. اینا همش در بطن ام است. آقای فلسفی در این کتاب کودک خودشان، حالا جلد اول یا دوم الان درست یادم نیست، چند سال شاید دبستان قبل از این دیده باشم، حالا بحثی مهمی در همین نقش بطن ام در سعادت و شقاوت و مدارک زیادی ذکر کردن که خب یکی از معانی این هست، ولو محتملن که حدیث نظر داره به نقش بطن ام در سعادت و شقاوت. بعد البته مطلب آموزنده هم است، اثر عملی هم داره که باید سعی بشه مادر مادری باشه که خب خوب باشه تا اینکه آثار خوب هم به وجود بیاد. اما حدیث را معنا که حضرت موسی بن جعفر انسان طور دیگه معنا کردن، ایشان معنا کردن به این که بله قبول داریم از سعید من سعید فی بطن امه و شقی من شقی فی، ولی این نظر داره به علم قبلی خداوند، نظر داره که پروردگار متعال پیش از اینکه انسان ها به دنیا بیان در علم قبلی خودش سعدا و شق و اشقیا معلومه، هم در علم قبلی خدا هم در کتابی که قبلا کتابی هست، در کتاب بلکه دو تا کتاب داریم که لوح محفوظ یکی ام الکتابه، اون مقدرات نهایی که تغییر پیدا نمی کنه اون در لوح محفوظه، اما یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب اون مقدراتی که قابل تغییرن، مقدرات به طور مقتضیات نوشته شده اون در ام الکتابن. مثلا در عمر کتاب نشه شده عمر زید 70 سال بر حسب استعدادی که زید داره مزاجن اینا، اگر صلح رحم کرد ممکنه 70 سال بشه 90 سال، قطع رحم کرد ممکنه 70 سال بشه 50 سال. اون مقدراتی که بر اساس مقتضیات نوشته شده که اگر موانعی بیاد تغییراتی پیدا میکنه در عمر کتاب هست، که از تعمیر فرمودن که لول آیت من کتاب الله به شما خبر می دادم که چه خواهد شد چه خواهد شد. کدام آیه؟ اون آیه همینه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که ما بدا قائلیم. یکی از بابها در اصول کتاب باب بداست، باب بدا یکی از چیزهایی است که از مختصات شیعه است و که از درهای رحمت پروردگاره. برای حاتم مقایلین بین که اشیا به طور مقتضیات در کتاب ثبت شدن و مقدر شدن، ولیکن توبه کردن، توسل، توجه، تضرع، پشیمانی، پیش آمدها خلاصه اثر زیادی خواهند گذاشت. مثلا باران نیامده، اگر رفتن نماز باران خواندن باران میاد، نخواندن نمیاد. اینا با چیشی درست کرد؟ اینا بس دو تا کتاب باید داشته باشیم. یک کتاب باید داشته باشیم که اشیا به طور مقتضیات اونجا نوشته شدن که بر حسب پیش آمدهای دیگری، اون همش عوامل اختیاری است، تغییر میکنه. و یک کتابی هست که اون مقدرات نهایی نوشته شده اونجا بر حسب علم پروردگار، اون لوح محفوظه. در بطن اوم حضرت فرمودن که خداوند این بطن اوم حضرت ارتباط دادن این مسئله یعنی حدیث مربوط کردن به علم قبلی خداوند. بله علم قبلی خداوند به اشیاء هست، ولی به این دو ترتیب، دو تا کتاب هم داریم به این دو ترتیب که عرض کردیم. اون وقت آیا یک بحث دیگه اینجا پیش میاد، آیا این علم قبلی خداوند به این شکل یا در کتاب نوشته شدن به این شکل موجب جبر میشه که انسان مجبور بشه؟ نه، اینم در بحث جبر اختیار بحث شده که علم قبلی خدا و ثبت و ضبط قبلی از جانب خداوند هیچ وقت باعث جبر نمیشه. بله اون خیام و همفکران خیام فکر میکردن که چون خیام گفت که من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من نزد خدا سهل بود، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اینطور فکر میکرد. بر اساس این فکر ماله علم قبلی خدا یا اینکه ثبت و ضبط قبلی خداوند باعث میشه به اینکه اشخاص در افعال خودشون چه باشن؟ مجبور باشن، زیرا قبلا میدانسته که زید چه کار خواهد شد و چه کار خواهد کرد و میدان و قبلا هم در کلان کتاب نوشته شده بوده. اگر برخلاف اون انجام بده زید، علم خدا چه میشه؟ جهل میشه. اینا اینطور فکر کردن. این بود که خواجه نصیرالدین طوسی جواب این شعر، البته بازم در خیام بحثی است که آیا خیام یک نفر بوده، دو نفر بوده، یه خیام خیال بافت داشته، یه خیام حکیم مثلا فیلسوف داشت، اینا خود بحث آخر. اون گفت که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا زقایت جهل بود. علم ازلی خدا را علت اسیان قرار دادن از غایت جهل افراده، برای اینکه علم قبلی خداوند تعلق پیدا کرده به اشیاء علاماه و علیها، علاماه و علیها. علم در حقیقت مثل آینه است، آینه نشان میده واقعیات را، تغییر نمی، تأثیر نداره واقعیات. خداوند میدانسته که شمر به اختیار خودش شمر خواهد شد، شمر آمد به صحرای کبلا، حرم آمد و هر دو به اختیار آمدن. همون کاری که حر کرد شمر هم میتوانست بکنه دیگه، ولی به اختیار اون کار را شمر نکرد و شمر شد و به اختیار این کار را هم حر کرد و حر شد. بقیه انشالله باشالله، خدا انشالله همان را حر قرار بده انشالله تا.